ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تزریق گاز به سانتریفیوژهای نطنز را تایید کرد. بیماران کرونا در ایران حتی با پرداخت 100 میلیون تومان قادر به یافتن تخت در بیمارستان‌ها نیستند. و اسرائیل به مناطقی در نوار غزه حمله هوایی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها در سایت نطنز را تایید کرد. کاظم غریب‌آبادی افزود که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای نسل جدید خود وارد مرحله تازه‌ای از غنی‌سازی شده است. بر اساس گزارش‌ها آقای غریب‌آبادی در این حال گفت که زنجیره‌ای 174 تایی از سانتریفیوژهای جدید IIM 2 به سانتریفیوژهای نسل 1 ایران اضافه شده است. این نخستین تاییدیه رسانه جمهوری اسلامی پس از گزارش آژانس است که در آن از تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید ایران ابراز نگرانی شده است. هفته گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار توضیح ایران درباره ابهامات در فعالیت‌های سایت‌های اتمی‌اش شده بود. رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران میگوید که تعداد بیماران کرونا به حدی زیاد است که بخش‌های مراقبت ویژه پر شده و تخت‌های خالی وجود ندارد و بیمارستان‌های دولتی دیگر جوابگوی مردم نیستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید عمادی روز یکشنبه با بیان اینکه سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن است، افزود که بیمارستان‌های دولتی کاملاً پر شدند و بیمارستان‌های خصوصی هم فقط برای کسانی است که به گفته او واقعاً پولدار باشند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، بیماران زیادی با داشتن 100 میلیون تومان هم دیگر تختی برای بستری شدن در بیمارستان‌های خصوصی پیدا نمی‌کنند. جمهوری اسلامی در حال حاضر در دارای رکورددارترین و بالاترین میزان ابتلا از مرگ و میر ناشی از کرونا در میان کشورهای خاورمیانه است. و اما در حالی که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه از کشته شدن دست کم 14 نفر از نیروهای حامی ایران در شرق سوریه در یک سری حملات هوایی خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه این خبر را تایید نکرد. اسرائیل چند روز پیش نیز در موضع‌گیری کم سابقه اعلام کرد که مواضع گروه‌های وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را در استان رقه سوریه هدف حملات خود قرار داده است. اسرائیل علت تداوم این حملات را افزایش تحرکات سپاه پاسداران در سوریه اعلام کرده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
در پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، در حقیقت دولت اسرائیل داره به ایران اخطار میده که ما سیاست همیشگیمون رو برای جلوگیری از به اصطلاح پا گرفتن نیروهای ایرانی در سوریه دنبال میکنیم و واقعیت این است که این حملات انجام گرفته. علارغم اینکه آقای خطیب‌زاده امروز به اصطلاح منکر شد، حتی تلویزیون روسیه که متحد ایران هست در سوریه این رو تایید کرده، خبرگزاری از شیتت پرس تایید کرده، منابع موثق دیگری تایید کردند. آقای خطیب‌زاده هم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه در حقیقت در مورد حضور ایران در سوریه چندان به اصطلاح مسئول پاسخگویی نیست، چون در حقیقت سیاست ایران رو در سوریه نه وزارت امور خارجه تعیین میکنه آقای خطیب‌زاده، بلکه سپاه پاسداران تعیین میکنه. بنابراین برای سخنان آقای خطیب‌زاده در مورد حضور ایران در سوریه چندان ارزش زیاد نمیشه قائل شد.
آقای صدرزاده، سخنگوی دولت ایران در واکنش به حملات تازه اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه مدعی شده که دوران بزن در رو تموم شده. از اون طرف می‌بینیم که اسرائیل برخلاف روال معمول الان مستقیم و به طور روشن میاد اعلام می‌کنه که این دست حملات کار این کشور بوده. این که اسرائیل خیلی روشن الان وارد میدان شده و اعلام می‌کنه که این حملات نظامی کار این کشور بوده به چه معناست؟
بله، چون همونطور که شما گفتید تا به حال حملات انجام گرفته، ده ها بار انجام انجام گرفته، صدمات زیادی به نیروهای ایرانی انجام شده، ولی معمولا سقوط کرد دولت اسرائیل. ولی الان آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در حقیقت بعد از این حملات اخیر اعلام کرده که ما به روشنی میگیم که چه قصدی داریم در سوریه و یک اخطاری بده به ایران. من فکر کنم ایران هم این اخطار رو گرفته و اسرائیل در حقیقت عملا اعلان جنگی به ایران داده که اگر شما دست به کارهایی بزنید در سوریه که باعث خطر برای امنیت ما میشه، ما از این صرف نظر نمی کنیم، ما مقابله می کنیم. اونچه که مورد نگرانی اسرائیل هست این است که مبادا در کنار مرز سوریه و اسرائیل همون وضعی به وجود بیاد که تا حدودی در کنار مرز لبنان و اسرائیل هست، یعنی یک نیروی متمرکز شبه نظامی مثل حزب الله که در لبنان در کنار مرز اسرائیل هست در سوریه هم تشکیل بشه. اینو بارها اسرائیل اعلام کرده که ما چنین اجازه ای نخواهیم داد و اصولا اجازه نخواهیم داد که ایران به اصطلاح تبدیل به یک نیروی تعیین کننده در سوریه بشه. و در این مورد اسرائیل حتی با روسیه هم به توافق رسیده و من فکر میکنم روسیه هم مایل نیست که حیطه اختیارات و عملیات ایران در سوریه زیاد بشه.
آقای صدرزاده، به نظر میرسه که مقامات حکومتی ایران یک نگرانی از احتمال حمله آمریکا، حالا چه به تاسیسات هسته‌ای یا نیروهای حامی این کشور در منطقه به ویژه در سوریه و عراق داشته باشند. همزمان گفته شده که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و سوریه و لبنان سفر کرده. مجموعه این گمانه‌زنی ها ناظر بر چه تحولاتی است؟
ناظر بر این است که ایران بسیار بسیار نگران هست که بخشی از هشت و شعبی در عراق، به هر حال ایران یک زمان این گروه ها رو تشکیل داده بود، کاملا از تحت کنترل ایران نباشه، دست به کارهایی بزنه در هفته های آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ که باعث بشه عکس العمل نظامی از جانب آقای ترامپ صورت بگیره. به خصوص که الان همین امروز هم خبر رسیده که آمریکا دو تا بمب افکن استراتژیک در خاورمیانه مستقر کرد و اینها بعضی ها حدس میزنن که در اثر بالا گرفتن تنش با ایران هست. و این نگرانی ایران از احتمال حمله گروه های هشت و شبی به سفارت آمریکا در بغداد، به مواضع آمریکایی در بغداد، نگرانی به حقی هست، چون به هر حال معلوم نیست که همه گروه های هشت و شبی واقعا تحت کنترل ایران باشن. چون مثلا پس از حمله اخیری که در سه‌شنبه گذشته گروه های هشت و شبی یا گروه‌هایی به سفارت عراق کردن، ما عکس‌العمل‌های متفاوتی دیدیم. بعضی از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران نوشتند که اصلاً گروه‌های هشت و شعبی نبوده. حتی خبرگزاری تسنیم مدعی شد که این حملات از جانب خود آمریکا و آمریکایی‌ها بوده در عراق، در حالی که خبرگزاری فارس بلافاصله موضع النجبا رو مطرح کرد که بله، ما به آمریکا حمله خواهیم کرد تا آخرین سرباز آمریکایی بره از عراق. نشون میده که حتی در درون خود سپاه پاسداران هم نسبت به حرکت هشت و شبی اختلاف نظر وجود داره. ولی به هر حال آقای قاآنی در عراق بوده، این رو خبرگزاری آناتولی تایید کرده، از شوئد پرس تایید کرده، تلویزیون عربی بی بی سی تایید کرد. و من فکر کنم که آقای خطیب زاده که سعی کرد بگه این یک خبری است و ارزشی نداره، در حقیقت نه تایید کرده نه تکذیب، و ما میتونیم از این حرکت بکنیم که آقای قاآنی در بغداد بوده، با گروه‌های هشت و شبی بخشی صحبت کرده و از نگرانی ایران هم با آنها حرف زده و ظاهرا ازشون خواسته که تا زمانی که آقای ترامپ در ریاست جمهوری هست از هر گونه حمله علیه مواضع آمریکایی خودداری کنه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما ارتش اسرائیل روز یکشنبه هم اعلام کرد که حمله موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک این کشور را با حملات هوایی به نوار غزه پاسخ داده است. به گزارش رویترز، موشک شلیک شده از غزه به کارخانه‌ای در شهر اشکلون اصابت کرده که هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. بنابر این گزارش، ارتش اسرائیل نیز در واکنش چندین پایگاه متعلق به گروه حماس در شهرهای غزه، رفح و خان یونس را هدف حملات خود قرار داده است. این حملات هم تلفاتی در پی نداشته است. با اینکه هیچ مقام فلسطینی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که مسئولیت حملات از غزه را مسئولش گروه حماس است. دیپلمات‌های ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که به گفته آنها با سیاسی کاری در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از تلاش‌های ایران برای توضیح دادن واقعیت جلوگیری می‌کند. سرپرست هیئت مذاکره کننده ایرانی در رابطه با مسائل پرواز 752 بار دیگر تأکید کرده که ایران همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
تنش میان ایران و کانادا مجدداً اوج گرفته و چند روز پیش وزارت خارجه ایران سفیر ایتالیا در تهران را به عنوان حافظ منافع کانادا احضار کرد. تا به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، مراتب اعتراض تهران به آنچه او رفتارهای ضد حقوق بشری دولت کانادا خواند ابلاغ شود. یک شنبه سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت:
این دولت کانادا به تعهدات خودش پایبند باشه، دست از این استانداردهای دوگانه در رفتار و در عمل دست برداره. فکر میکنیم که خیلی زمینه‌های مختلفی هست برای اینکه دو کشور بتونن همکاری‌های مناسبی داشته باشن. رویکرد دولت کانادا به ویژه رویکرد مخربی بوده طی این سال‌ها.
شنبه چند دیپلمات ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که از روند رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ممانعت میکند. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در رابطه با مسائل پرواز 752 را بر عهده دارد، در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز گفت کانادا میخواهد موضوع را سیاسی کند و این در حالی است که به گفته وی ایران تمام همکاری‌های لازم را با کانادا و دیگر کشورها انجام داده. او ضمن متهم کردن کانادا به بی‌احترامی به قوانین بین‌الملل از جمله بند 13 کنوانسیون شیکاگو که مطابق آن ایران مسئولیت تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بر عهده دارد گفت چند بار آمادگی ایمان را برای همکاری اعلام کرده ایم. در حال همکاری با طرف اوکراینی هستیم. هیچ مانعی در تحقیقات این سانحه نمی بینیم و هیچ موضوعی را پنهان نکرده ایم. و افزود کانادا اگر به جای ایجاد ممانعت در تلاش های ایران برای توضیح واقعیت با حسن نیت وارد مذاکره شود، تحقیقات به خوبی مذاکرات ایران با اوکراین پیش خواهد رفت. همان روز منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کیف نیز در مصاحبه با همان رسانه تهران تایمز کانادا را به بهره برداری سیاسی از سانحه هواپیمای اوکراینی متهم کرد و مدعی شد تمام تلاش های مسئولین ایرانی برای این است که ابعاد مختلف این سانحه با تحقیقات شفاف و عادلانه هرچه سریعتر مشخص شود. او در ادامه گفت به رغم اظهارات غیر واقعی برخی محافل سیاسی و رسانه های غرب، شفافیت طرف ایرانی و آمدگی آن برای حل و فصل نهایی این پرونده مورد اذعان مقامات اوکراینی قرار گرفته. سه روز پیش دادستانی کل اوکراین به سوالات رادیو فردا درباره روند همکاری با ایران کدبی پاسخ داد. ایران به هیچ یک از وعده هایی که طی آخرین دور مذاکرات داده بود عمل نکرده و اکثر سوالات طرف اوکراینی را بی پاسخ گذاشته. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، یک شنبه به رادیو فردا گفت تا این لحظه ایران اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات قول آن را داده بود ارائه نکرده.
اعتماد در مذاکراتمان بسیار کم است و برای تغییر این وضعیت طرف ایرانی به ما قول داده بود به مطالباتمان پاسخ دهد. تنها پاسخهای شفاف و کامل میتواند اعتماد به وجود آورد. از جستجوی حقیقت سر باز نخواهیم زد. آنقدر تکرار کرده ایم که انتظار داریم ایران موضع ما را درک کرده باشد. پیش از هر چیز می خواهیم به حقیقت برسیم و اجرای عدالت را تضمین کنیم.
نخست حقیقت و سپس کرامت تقاضای انجمن قربانیان پرواز 752 نیز هست. بند 17 قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورهای دیگر به تصویب رسید، دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می‌کند با مسئولین زیربط در تحقیقات درباره اتهام ارعاب و تحت فشار گذاشتن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی همکاری کند. ایران به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده و مدعی است به تمام شکایت‌های بستگان قربانیان این پرواز رسیدگی می‌کند. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.